ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که سرمنشی ناتو اندشواگ راسموسن در اجلاس امروزی که ای پیمان در بروکسل گفت بر ای که کمک های بین المللی به افغانستان ادامه بیافه، افغانستان باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد کنه. در خبرهای جهان مشنوین که نواز شریف امروز دور سوم کار خود به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز میکنه. ایره هم مشنوین که شورشیای سوریه تصدیق کردند که قوای حکومت کنترل شهر قصیر را در نزدیکی سرحد لبنان دوباره به دست آوردن. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سر خط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان، تاجکستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن را افتتاح کردند و ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق برآوردن وظیفه از این جرگه را ندارد. تفصیل خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن میان این دو کشور و تاجکستان را افتتاح کردند. سنگ تهداب این پروژه در منطقه حتی مراد ترکمنستان گذاشته شد. رئیس جمهور کرزی صبح امروز برای اشتراک در این مراسم در رأسی یک هیئت بلند رتبه دولتی به اشقابات سفر کرد. قرارداد ساخت این پروژه یک روز پس از تجلیل جشن نوروز میان رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان به امضا رسیده است. وزارت فواید عامه میگوید که این پروژه خط آهن افغانستان را از طریق آسیا میانه و سپس به اروپا وصل میکند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آقای کرزی در کنار افتتاح کار این پروژه روی گسترش روابط دو کشور با مقامهای ترکمنستان نیز گفتگو میکند. پلیسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق درآوردن وظیفه از این جرگه را ندارد. میرویس یاسین معاون پلیسی جرگه که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت گفت که اعضای پلیسی جرگه از مسئولیت قضایی برخوردارند.
هیچ ارگان صلاحیت تعلیق وکیل را ندارد الا اگر شورا با اکثریت به مطابق پروسیجر خود یک کس را تعلیق میکنه کار شوراست.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز گذشته لوی سانانوالی 5 عضو ولیسی جرگه را ممنوع الخروج اعلام کرد. مسئولان این اداره همچنان گفتند که اگر این 5 عضو ولیسی جرگه جهت ارائه وضاحت به لوی سانانوالی حاضر نشوند، در آینده وظایفشان به تعلیق درآورده خواهد شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی ماه گذشته در نشست استحضاری ولیسی جرگه 6 عضو این جرگه را به فساد، قاچاق و دیگر اعمال غیرقانونی متهم کرد. و در یک درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح امروز در ولسوالی کامدش ولایت نورستان یک پلیس و 3 مخالف مسلح کشته شدند. تمیم نورستانی والی نورستان در صحبت با رادیو زدی گفت که این درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که مخالفین بالا یک پسته امنیتی حمله کردند. با گفته مقامهای نورستان اکنون این درگیری پایان یافته است. طالبان مسلح در مورد تا حالا تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. تاهلات منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم میکند. رادیو آزادی.
نواز شریف امروز دور سوم کار خود را به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز می کند. شریف 63 ساله امروز با 244 رأی موافق از جمله 342 عضو پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شده و به تشکیل کابینه موظف شد. شریف در سخنرانی خود در پارلمان گفت:
وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے.
زمان ثابت کرد که دموکراسی برای پاکستان اهمیت حیاتی دارد. ما انتخاب دیگر به جز از حرکت به سمت دموکراسی نداریم. صدر اعظم منتخب امروز در حضور رئیس جمهور آصف علی زرداری حلف وفاداری یاد می کند. حزب مسلم لیگ جناح نواز در انتخابات پارلمانی ماه گذشته در پاکستان بیشترین رأی را به دست آورد. حکومت نو پاکستان با یک سلسله مشکلات فوری روبرو می باشد که کشور 180 میلیون نفری پاکستان با آن دست به گریبان است، از جمله کمبود مزمن انرژی، رکود اقتصادی و حملات تروریستی. نواز شریف 13 سال قبل هم صدر اعظم پاکستان بود، ولی حکومتش در نتیجه کودتای نظامی سقوط کرد. در حالی که تظاهرات علیه حکومت در ترکیه جریان دارد، معاون صدر اعظم ترکیه بلند ارنیچ قرار است با بعضی از گروه های مظاهره کننده ملاقات نماید. مظاهرات در ترکیه به روز ششم داخل شد و پلیس برای پراکنده ساختن مظاهرات در استانبول و انقره از توپ های آبی و بمب های دودی استفاده نمود. مظاهره کنندگان خواهان استعفای صدر اعظم رجب طیب اردوغان شدند. ارنیچ امروز موافقه کرد که با تنظیم کنندگان اولی اعتصاب به خاطر قطع درختان در میدان تقسیم استانبول ملاقات نماید، اما او حاضر نیست با کسانی که خشونت را دامن زدند صحبت کند. مظاهره کنندگان اردوغان و حزب ترقی و عدالت او را متهم می‌سازند که می‌خواهند به مرور زمان یک نظام اسلامی را در کشوری که قانون اساسی آن دنیوی می‌باشد حاکم بسازند. شورشیان سوریه تصدیق نمودند که قوای حکومت کنترل شهر قصیر را در نزدیکی سرحد لبنان دوباره به دست آوردند. قبل از این حکومت اعلان نموده بود که یک عملیات بزرگ را 3 هفته قبل در اینجا آغاز کرده است. امروز صبح تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که اردوی سوریه بعد از کشتن یک تعداد زیادی از تروریستان و بازداشت شماره دیگر آنها کنترل کامل این شهر را در ولایت حمص به دست گرفته است. حکومت سوریه شورشیان این کشور را تروریست خطاب میکند. شورشیان میگویند که آنها با جنگجویان حزب الله لبنان در این شهر روبرو شده و خبرنشینی کردند. ماه گذشته حزب الله لبنان که یک گروه شیعه های تحت حمایت ایران میباشد اعلان نمود در جنگ قصیر با قوای حکومت سوریه همراه شده است. شورشیان سوریه از شهر استراتژیک قصیر به منظور انتقال مهمات استفاده میکردند. 8 نفر به اتهام مربوط به تروریسم در شهر غربی قزاقستان اتیرو محکوم شدند. 7 تن از این افراد امروز در محکمه به حبس بین 18 تا 23 سال محکوم گردیدند. آنها با جرم‌های تروریسم، آدم‌ربایی، قتل، دزدی موتر، غارت خانه‌ها و داشتن و تقسیم غیرقانونی اسلحه محکوم شناخته شدند. مجرم 8 متهم به آن شد که چرا در مورد موجودیت این گروه به پلیس معلومات نداد. او به 1 سال حبس محکوم شد. جریان محکمه در این هفته در ماه گذشته آغاز شده بود. این افراد در ماه‌های دسامبر و جنوری دستگیر شدند. قاضی محکمه گلنار کازینوا اظهار داشت این گروه در نظر داشت به سوریه سفر کرده و به طرفداری رژیم بشار الاسد بجنگد. پارلمان قرقیزستان به حکومت این کشور 4 ماه دیگر مهلت داد که بر شرایط قرارداد معدن طلای کمتور این کشور با یک شرکت کانادایی تجدید نظر کند. این تصمیم دیروز بعد از آن که معاون صدر اعظم جمارت اوتربایف گفت حکومت برای مشوره های مالی و قانونی در این مورد به وقت زیادتر نیاز دارد در این مورد اتخاذ شد. در ماه فوریه پارلمان از حکومت خواسته بود که تجدید نظر بر این قرارداد را تا ماه جون تکمیل نماید. این قرارداد که در سال 2009 امضا شده است به شرکت سنتیرا گولد کانادا در ساحه مالیه امتیازات زیاد داده و بودجه دولتی را از میلیون ها دلار درآمد محروم ساخته است. هفته گذشته هزاران نفر دست به تظاهرات زده و خواهان ملی شدن این معدن طلا گردیدند. در اینجا بین مظاهره کنندگان و پلیس قرقیز برخورد هم صورت گرفت. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو در اجلاس امروزی این پیمان در بروکسل گفت برای آنکه کمک های بین المللی به افغانستان ادامه یابد، حکومت آن کشور باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد نماید.
اظهارات آقای راسموسن گفته شد که همکاری ها سرک دو طرفه است و دهیز همکاری ها تعهدات را که جامعه بین المللی به افغانستان میکنه در همه راستاها ارتباط مستقیم داره به اینکه حکومت داری خوب در افغانستان چطور مرحل اجرا قرار میگیره.
مقامات افغان میگویند که کار عملی پروژه اعداس خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان در داخل افغانستان پس از بررسی های تکنیکی آغاز خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان به منظور افتتاح این پروژه راهی ترکمنستان شده است. در برنامه حقیقت چیست مصاحبه مفصل را با گل مقصود ثابت معین گمرکات وزارت مالیه می شنوید.
فساد یک مرض است خوب برای افغانستان، متاسفانه یک سرطان وارد شده و حتی همی جنگی که ما داریم در واساحات از او همی ما فکر میکنیم که خطرناکتر است و این وظیفه نه تنها ما بلکه هر افغان است که از دل و با صداقت به این بجنگه.
در برنامه در جستجوی انصاف از قضیه دیگر می شنویم که به گفته مدعیان در آن بی انصافی شده است.
سایل کویتی اگر زده که پیش محقق رفته چی کردنی به خاطر امو ورقای محقق بود که شما مأموریت لتکوب مرا قرار دادنی از او استفاده کرده باز او شست مرا میگرفتنی
پیوسته گپای میزن اتهام میگن
نی امی لتکوب کردن یا نی
نیستون لتکوب که باشه
خب
شنونده عزیز وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل جلسه دارند و پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان بررسی می‌کنند. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان پیش از این نشست به خبرنگارا گفت که در جلسه امروز تصمیم گرفته خواهد شد که کدام کشورها سربازای خود فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بگذارند. از طرف دیگر سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن در اجلاس امروزی ای پیمان در بروکسل گفت که بر ای که کمک های بین المللی به افغانستان ادامه بیافه، حکومت افغانستان باید اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی را وارد کنه. داود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه و یک مبصر سیاسی افغان که امی حال در بروکسل است لحظات پیش در مورد اجلاس امروزی به ما چنین معلومات داد.
دیدار امروزی وزرای دفاع ناتو بالای چندین موضوعی که در اجندا گنجانده شده بود که از جمله در رأس از موضوعات موضوع افغانستان باز هم ادامه یافت و چارچوب کاری ناتو برای بعد از 2014 افغانستان امروز تصویب میشه و این چارچوب به کاری دوباره به کارشناسای نظامی ناتو سپرده میشه تا تفصیل موضوعات بعد از او برای کارکرد ناتو و همکاری های ناتو با افغانستان و قوای امنیتی افغانستان بعد از 2014 یعنی از جنوری 2015 اینا طرح ریزی بکنن. در اظهارات آقای راسموسن گفته شد که همکاری ها سرک دو طرفه است و در این همکاری ها تعهدات را که جامعه بین المللی به افغانستان میکنه در همه راسته ها ارتباط مستقیم داره به اینکه حکومت داری خوب در افغانستان چطور مرحله اجرا قرار میگیره، مبارزه با فساد چی شکل را خواهد گرفت، آزادی های مدنی، موضوع زنان، حقوق زنان و مخصوصا یک انتخابات آزاد و عادلانه و یک انتقال قدرت درست. همه ازی شاخص های خود بود که جامعه بین المللی به او نگاه خواهد کرد و به اساس از او همکاری های جامعه بین المللی عیار خواهد شد. یعنی بعد ازی او میلی را که قدرتمندای افغانستان در سخاوت های بین المللی برای خود برابر ساخته بودن او میاثر نخواهد بود و یقینا امیدوار استم که گپ از اینا چیزهایی که میگن عملی شود. مردم افغانستان در انتظار عملی شدن از این صحبت های کنفرانس های بین المللی است که همیشه به مردم افغانستان وعده داده شده که ما دولت افغانستان مکلف میدانیم، مگر متاسفانه باز در عمل دولت افغانستان چه که دلش خواسته کرده و امیدوار استم که این بار این گفته ها عملی شود. قرار است که در حدود یک ساعت یا یک و نیم ساعت بعد سرمنشی ناتو آقای راسموسن یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه که ما با او صحبت خواهد کردیم در مورد موضوعاتی که ما میخواییم مردم افغانستان با خبر باشن، سوال هایی که مردم افغانستان داره. و بعد از او وزیر دفاع امریکا بعد از ظهر کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشتن و یقینا در اون نشست ها وزیر دفاع افغانستان هم تشریف خواهد داشت که میتوانستیم با اونا هم صحبت های صورت بگیره.
داود سلطانزوی عضو سابق ولسی جرگه و یک مبصر سیاسی افغان بود که لحظات پیش از بروکسل در مورد اجلاس امروزی ناتو به ما معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف افتتاح کار پروژه خط آهن افغانستان ترکمنستان تاجیکستان صبح امروز کابل به قصد ترکمنستان ترک کرد و وارد ترکمنستان شد و در اونجا این پروژه را افتتاح کرد. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگن که در کنار افتتاح این پروژه آقای کرزی با مقامات ترکمنستان روی بهبود روابط تجارتی دو کشور هم صحبت میکنه. دکتر زلمیر رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفرسپند مشاور امنیت ملی و نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان با رئیس جمهور کرزی در سفرش همراه هستند. جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی بشارت میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح کار این پروژه از لحاظ اقتصادی و بهبود روابط تجارتی میان این کشورها بسیار مهم است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه پس از سفر آقای کرزای به ترکمنستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بحث و گفتگو به خاطر بهتر شدن و گشایش روابط بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان گسترش روابط. این پروژه از نگاه مسائل اقتصادی اهمیت بسیار خاص در افغانستان و همچنان به دولت ترکمنستان و تاجیکستان داره. قسمی که شما میفهمین این ارتباط ترانسپورتی یا خط ترانزیتی بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان وصل میکنه.
دکتر زلمی رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیتی ملی و نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی میکنند. پیش از این حکومت افغانستان گفته است زمانی که پروژه خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان تکمیل گردد، این کشور به ترکیه و سپس به اروپا وصل میگردد. مسئولان وزارت فواید عامه میگویند این پروژه که بیش از 400 کیلومتر طول به خاک افغانستان دارد، بررسی‌های ابتدایی آن تکمیل شده و کارهای تکنیکی آن در آینده آغاز می‌گردد. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در مورد مصارف این پروژه جزئیات ارائه نکرده، اما گفته می‌شود که کار ساخت این خط آهن بیش از 400 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت فواید عامه میگوید که تمویل مالی این پروژه را به داخل افغانستان بانک انکشاف آسیایی بر عهده گرفته است. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند با تکمیل شدن کار این پروژه بسیاری از مشکلاتی که همکنون تجار افغان با آن دست و گریبانند مرفوع خواهد شد. با باور این کارشناسان زمانی که این پروژه به بهره برداری سپرده شود، فشارهای سیاسی و اقتصادی که همکنون از سوی پاکستان و ایران متوجه افغانستان است کاسته خواهد شد. در حال حاضر تمام صادرات و واردات افغانستان از طریق پاکستان و ایران انجام می شود و از این دو کشور هم مورد انتقاد شده که به تجار افغان مشکلات ایجاد می کند.
در این حال مقامات افغان میگن که کار عملی پروژه احداث خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان در داخل این کشور پس از بررسی های تکنیکی آغاز خواهد شد. معین وزارت فواید عامه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خط آهن از منطقه عطامراد ترکمنستان آغاز و از طریق افغانستان به سرحد تاجیکستان امتداد میافه. آگاه های مسائل اقتصادی احداث خط آهن بین این سه کشور در راستای رشد اقتصاد افغانستان با اهمیت دانسته و میگن که پس از این در زمینه افزایش تولیدات افغانستان توجه بیشتر باید صورت بگیره. ستار فروغ جزئیات بیشتری موضوع را داره.
مقام های حکومتی افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این کشور از طریق این خط آهن با بندر عباس ایران و از همین مسیر با دیگر بنادر تجارتی وصل شود. انجینیر احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان میگوید حدود 400 کیلومتر این خط آهن در داخل این کشور احداث میگردد و سپس تا به تاجیکستان امتداد پیدا میکند. آقای وحید که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این پروژه خط آهن در کوتاه مدت محدود به برخی از ولایت های افغانستان خواهد بود و در آینده با بنادر ایران و خلیج فارس هم وصل می شود.
هدف از این خط وصل شدن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان است. اگر مکمل همی عبور کننده قاره ای با هم وصل شود، تمام ولایت شمال افغانستان تا سرحد ایران و تا خود بندر عباس و همه بندرهای بزرگ تجارتی آبی که در مسیر قرار داره با هم وصل خواهد کرد. ولی همین شاخه که یک پروگرام کوتاه مدت تقریبا گفته میشه که تکمیل شود، این شاخه ولایت فاریاب، جوزجان، مزار شریف به می شکل اگر از خان بندر بگذره کندز هم با هم وصل خواهد کرد.
او میگوید در حال حاضر بررسی تکنیکی این پروژه کوتاه مدت در مرحله تدارکات قرار داشته و این بررسی به زودی آغاز خواهد شد. تفاهم‌نامه احداث خط آهن میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان توسط رؤسای جمهور این سه کشور یک روز قبل از مراسم نوروز امسال در شهر اشقابات ترکمنستان به امضا رسید. به گفته مقامات این خط ریل از منطقه عطامراد ترکمنستان آغاز و از طریق خاک افغانستان به تاجیکستان امتداد می‌یابد. مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان میگویند برای وصل این خط آهن با تاجیکستان دو راه مد نظر گرفته شده، یکی شیرخان بندر و دیگر راه ایوج ولایت بلخ است. آنها میگویند بعد از بررسی و مطالعه راهی که برای افغانستان اقتصادی و پرمنفعت تمام می‌شود انتخاب خواهد شد. وزارت فواید عامه پیش بینی میکند که بررسی تکنیکی این پروژه خط آهن و احداث آن حدود 3 سال را در بر خواهد گرفت. برخی از کارشناسان اقتصادی ساخت این خط آهن را در راستای رشد اقتصاد افغانستان و منطقه مهم می دانند. حمیدالله فاروقی، استاد 15 اقتصاد پوهنتون کابل، یکی از این کارشناسان در این مورد می گوید:
این خط آهن و سایر خطوط ترانسپورتی زمینه را برای تجارت داد و ستد و برای صادرات و واردات کشورها فراهم می کند. این در مجموع به اندازه مفاد می رساند که سطح قیمت تمام شده اموال و خدمات را کاهش می دهد. این برای مستهلکین و برای مردم تمام کشورها مفید است. افغانها باید میزان محصولات خود را افزایش دهند و طوری که ایرانی ها به ما صادر می کنند ما به آن کشور صادر نماییم. به همین ترتیب پاکستان، افغانستان باید با تولیدات خود توجه کند.
هرچند تا کنون روشن نیست که برای احداث این خط آهن در داخل قلمرو افغانستان به چه مقدار پول نیاز است، اما مقام های افغان میگویند ساخت هر کیلومتر آن ممکن 2 تا 13 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. با گفته وزارت فواید عامه افغانستان، بانک انکشاف آسیایی در زمینه اجرای این پروژه تعهد شفایی پرداخت 350 میلیون دلار را کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان گفته که احتمال میره که در سیستم اخذ امتحان کنکور تغییرات وارد شود. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان این مطلب دیروز در کابل گفت که مطابق این سیستم شاگردای ممتاز مکاتب بدون اخذ امتحان کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی را پیدا خواهد کردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی هم بر تغییرات در سیستم امتحان کنکور در کشور تاکید کرده و او را بسیار مهم خوانده بود. ویدا برکی جزئیات بیشتر داره.
وزیر معارف افغانستان در حال از ایجاد تغییر در پروسه شمولیت امتحان کنکور خبر می دهد که این تصمیم تا کنون تصویب نشده است. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان می گوید که در صورت عملی شدن این تصمیم حکومت، پروسه امتحان کنکور تنها 30% برای شمولیت شاگردان ممتاز در پوهنتون‌ها نقش خواهد داشت. آقای وردک گفت که آن عده از شاگردان می توانند بدون امتحان کنکور در پوهنتون‌ها راه یابند که مجموع نمرات 3 سال اخیر آنان بلند باشد.
برای شما یک خبر می خواهیم قبل از تصویبش بگویم. شاید از این بعد بعد از صف 12 برای شمولیت شما در پوهنتون ها. کسایی که اوسط مجموعه نمرات دوره ثانوی را بلند برده باشد بدون امتحان میره شامل پوهنتون میشه.
گفته نیست که چند قبل رئیس جمهور کرزی نیز بر ایجاد تغییر در پروسه امتحان کنکور تاکید کرده. گفت که شاگردان ممتازی که مجموعه نمرات 3 ساله مکمل را دریافت نمایند باید بدون امتحان به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی راه یابند. تا کنون روشن نیست که این تصمیم چه زمانی از سوی حکومت عملی خواهد شد. مقامات در حال از وارد شدن تغییرات در این پروسه سخن می‌زنند که در سال‌های اخیر ادای زیاد مبنی بر تقلب و تخلف در امتحان کنکور مطرح شده است. این اظهارات از سوی وزیر معارف طی نشستی که به مناسبت تهداب گذاری اعمار ساختمان 5 مکتب در شهر کابل ترتیب یافته بود صورت گرفت. آقای وردک افزود که با اعمار 5 ساختمان جدید مکتب که کار ساختان در مناطق مختلف شهر کابل آغاز شده برای 10,000 شاگرد زمینه آموزش فراهم خواهد شد.
5 باب مکتبی که امروز سنگ تهدابش میگذاریم، مکتب 16 صنفی متوسطه نمبر 19 جمال می، مکتب 16 صنفی لیسه نسوان منوچهری نایه 4 است، مکتب 16 صنفی لیسه حکیم ناصر خسرو بلخی، مکتب 8 صنفی لیسه نازوانا و مکتب 16 صنفی جدول تاسیس در نایه 17 است.
قرار معلومات وزارت معارف، ساختمان‌های مذکور 1.3 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. به گفته وزیر معارف در سال روان به تعداد بیش از 6 میلیون شاگردان جدید و شمول در کشور جذب شده که با این رقم شماره شاگردان مکاتب در سراسر کشور به بیش از 10 میلیون تن میرسد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
از روز بین المللی محیط زیست در نقاط مختلف جهان من جمله افغانستان در حال تجلیل میشه که افغانها با مشکلات جدی محیط زیستی مواجه هستند و از عدم تطبیق قوانین ابراز نگرانی کردن. به جاده های کابل میریم و از باشنده های این شهر میشنویم که در مورد محیط زیست به چی نظر هستند.
از پیام های شما اسم فرنگیس است، مثلا سلطان جمهور شرایط در افغانستان در قدم اول نظافت هیچ مردم راحت نمی کنه، نه شروعی در قصه شست و نه مردم. چور اطراف را ببینیم پر از چتلی است و فضا چی است؟ حالوده است، پر از گرد و خاک است. در محیط فیلم ما و شما قرار داریم، چور اطراف ما پر از کثافات جنگلی است.
اسم ما متیولا باز باشم دیم اکران سیوم میکنه کسیم کاری باید شاروالی کسیم میکنه باید چیزی که مترا دوت نگنه خاک باید بیخید در 90 فیصد رسیده، اگر 100 فیصد 90 فیصد رسیده تقریبا نمیال 70 فیصد مردم مترا با مرض توکلوس و سلفا بشد. اگر یه مامتو بومور زمان چی کنن به 100 فیصد میرسن.
ما شمیم هستم. کثافات میگیرن از جایی که دست و بلادانی ها بندازن، در روی سرکا و در جای در هر جای مندازن، باید این رقم نکنن، همه جای باید صفا و پاک باشه.
نظر بعضی از شنونده های کابل در مورد محیط زیست شنیدین.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال هم گزارشی از کشور همسایه پاکستان. نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان امروز بر بار سوم حلف وفاداری یاد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگام شنویم.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون بعد از گذشت 13 سال و 8 ماه برای بار سوم صدر اعظم پاکستان انتخاب گردید. نواز شریف که در انتخابات اخیر به اکثریت 342 کرسی پارلمان دست یافت، ظهر روز چهارشنبه بعد از کسب اکثریت آرا از سوی نمایندگان اسمبلی مرکزی این کشور به صدر اعظم جدید پاکستان منتخب شد و در حال توانست با کسب 244 رای برای سومین بار صدر اعظم تعیین شود که جهت برنده شدن با 172 رای ضرورت داشت. جاوید هاشمی از سوی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و امین فهیم از حزب پیپلز پارتی نیز از سوی اعضابشان برای کرسی وزارت عظما نامزد گردیده بودند. جاوید هاشمی 31 رای، در حالی که امین فهیم 42 رای را توانست از آن خود نماید. نواز شریف در حال توانست اکثریت آرا را امروز از آن خود کند که اعضاب حوامی نشنل، جمعیت علمای اسلام، حزب آفتاب احمد خان شیرپا و جنبش متحد قومی از قبل حمایتشان را از حزب مسلم لیگ نون اعلان نموده و رأیشان را برای نواز شریف جهت به دست آوردن وزارت عظما داده بودند. نواز شریف در نخستین بیانیه‌اش به صدر اعظم پاکستان از پاکستانی‌ها جهت رأی دادن به حزب وی ابراز سپاس نموده، گفت تمام چالش‌هایی را که امروز پاکستان با آن دچار است پذیرفته و برای رفع آنها سعی تلاش نهایی‌اش را خواهد نمود.
لود شیدینگ، مهنگایی، قرضوں کا پہاڑ، بیروزگاری، تباہ حال معیشت،
بحران انرژی، گرانی، انبار از قرض، صنعت و تجارت از پا درآمده، ناامنی ها و فساد اداری، این همه چالش هایند که پاکستان امروز با آن روبرو است و حکومت من این تمام چالش ها را پذیرفته برای رفع آنها سعی تلاش نهایی خود را خواهد نمود. نواز شریف که عامی مذاکرات با طالبان پاکستانی است، در نخستین بیانیه‌اش افزود حکومت وی جلو عملات طیاره های بی پیلوت را خواهد گرفت. نواز شریف 63 ساله از این قبل به عنوان گورنر ایالت پنجاب، وزیر مالی ایالتی و دو بار صدر اعظم این کشور ایفای وظیفه نموده است. وی در سال 1999 میلادی انگامی که صدر اعظم برحال این کشور بود، طی یک کودتای نظامی از سوی پرویز مشرف بر کنار و در توقیف قرار گرفت. نواز شریف در حال 24مین صدر اعظم پاکستان منتخب گردید که این کشور با چالش‌های فراوان چون مبارزه با تروریسم، عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو این خاک، بحران اقتصادی و انرژی و بیکاری روبرو است. پاکستانی‌ها از حکومت جدید توقعات زیادی دارند و امیدوارند که 5 سال آینده برایشان بهتر از 5 سال گذشته ثابت گردد. قرار است نواز شریف شام امروز رسما به حیث صدر اعظم پاکستان حلف وفاداری ادا نماید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
از آغاز تظاهرات در ترکیه 6 روز میگذره. مظاهره کننده ها صدر اعظم او کشور رجب طیب اردوغان را متهم میکنند که به طور تدریجی در ترکیه غیر مذهبی پالیسی های اسلامی خود تطبیق میکنه. جزئیات بیشتر از جنجال های سیاسی ترکیه را در جریان برنامه های بعدی دنبال میکنیم، ولی حال ساعت 3:30 است. قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
رؤسای جمهوری افغانستان، تاجکستان و ترکمنستان پروژه احداث خط آهن را افتتاح کردند. سنگ تهداب این پروژه در منطقه حد مراد ترکمنستان گذاشته شد. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ ارگان صلاحیت به تعلیق درآوردن وظیفه اعضای این جرگه را ندارد. میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت اعضای ولسی جرگه از مسئولیت قضایی برخوردارند. در یک درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح امروز در ولسوالی کامدش ولایت نورستان یک پلیس و 3 مخالف مسلح کشته شدند. تمیم نورستانی والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز زمان آغاز شد که مخالفین بالای یک پوسته امنیتی حمله کردند. نواز شریف امروز دور 3 کار خود را به حیث صدر اعظم پاکستان آغاز کرد. شریف 63 ساله امروز با 244 رأی موافق از جمله 342 عضو پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شده و به تشکیل کابینه موظف شد. در حالی که تظاهرات علیه حکومت ترکیه جریان دارد، معاون صدر اعظم ترکیه بولند آرنیچ قرار است با بعضی از گروه‌های مظاهره کننده ملاقات نماید. شورشیان سوریه تصدیق نمودند که قوای حکومت کنترل شهر قصی را در نزدیکی سرحد لبنان دوباره به دست آوردند. قبل از این حکومت اعلان نموده بود که یک عملیات بزرگ را 3 هفته قبل در اینجا آغاز کرده است. 8 نفر به اتهام مربوط به تروریسم در شهر غربی قزاقستان آتیرو محکوم شدند. 7 تن از این افراد امروز در محکمه به حبس بین 18 تا 20 سال محکوم گردیدند. و پارلمان قرقیزستان به حکومت این کشور 4 ماه دیگر مهلت داد که بر شرایط قرارداد معدن طلای کومتور در این کشور با یک شرکت کانادایی تجدید نظر کند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ سلام. مهمان ما در این برنامه گل مقصود ثابت، معین گمرکات و عواید وزارت مالیه افغانستان است. این که میزان عواید افغانستان در سال گذشته به چه سطحی بوده، چه مشکلات در این زمینه وجود داره و نیز برنامه ها برای افزایش عواید در آینده کدام هاند، مورد هستند که پرسش های را از آقای ثابت مطرح میکنیم. در اول بسیار فشرده اگر بگوین که در سال گذشته عواید افغانستان به چه مقدار بود و آیا مطابق به تخمین وزارت مالیه بوده یا خیر؟
پارسال سال کوتاه بود، یعنی سال مالی ما تغییر خورد، چون این سال سال ما دسامبر 21 بعد خلاص شد،
یعنی سال مالی بعد از این از ماه جدی
آغاز میشه. ما پارسال 9 ماه سال داشتیم، در 9 ماه وزارت مالیه تقریبا 81 میلیارد افغانی را جمع کرده که مطابق پلان سالانه اگه او را بگویم تقریبا نزدیک بود به مهدف.
برای افزایش عواید و یا جلوگیری از ضایع شدن عواید گمرکی چی کارهای را تا بالا شما انجام دادین در اواخر؟
ببینین در افغانستان خوشبختانه بگویم که ما عواید داریم، یعنی زیربنا داریم که او میتونه که اقتصاد خود ما تمویل شو از داخل، حتی بودجه ما 100%. ما
روی زیربنا کار نشده و
بله، خب ما با اونمو میاییم.
بله.
زیربنا موجود است، ظرفیت موجود است، ظرفیت عواید که در افغانستان است. متاسفانه چیزی که کم بوده است و تطبیق قانون است.
بله، یه قانون کی تطبیق بکنه؟
تطبیق قانون و هماهنگی در بین ادارات بسیار کم است. اینمی است که ما نمیتونیم باز اوقات که در یک جای عواید دولت باشه، مثلا مالیات است، محصول است، در اونجا بریم با مکمل یک قوت امور به دست بیاریم.
در این زمینه آقای ثابت، کدام ادارات باید با شما بیشتر همکاری و هماهنگی نیاز داره؟
بله، ما ببینین وزارت مالیه یک اداره پالیسی ساز است، خب، و عواید هم جمع میکنه، مکمل مصارف هم میده، مگر پلیس نیست. ما وقتی که ما مثلا میریم یک تجارت است که با سالها ما مالیه نمیده، ما مجبور هستیم وزاره داخله امرای ما باشه پلیس برام را بسته کنه. وقتی که اونا اگه بسته نکنه مامورین ما نمیتونن کاره. ما امرای وزارت داخله مشکل داریم. ما چند بار کدشانی گپ زدیم و در این روزا هم ملاقاتا ترتیب کردیم و اگر
یعنی تا جایی وجود داره که از دادن مسئول گمرکی یا مالیات سر باز میزنن و نمیخواین که مسئول شوه اموالشان؟
بله طبعا همی کار میکنه. خب در گمرکات نسبتاً با مالیات ما کمی قوی تر از این خاطر هستیم که گمرکات ما خود ما مونجا هستیم موترش حالا نمیکنم محصول نده. خب اگر از رای قاچاق میایی مثلا رای واز ما سرحدات داریم قدی همسایه خود که واز هستن.
چه سالانه در... شما تخمین کردین که سالانه از این راهای قاچاق از سرحدات به طور غیر قانونی به سالانه چی مقدار کالا یا اموال وارد افغانستان میشوایی از این مدرک چی مقدار پول زیان میرسه به بودجه ملی افغانستان؟
این مشخص این سرور ما نکردیم خب که چقدر مگرم ما زیاد زهایت داریم و اینم اینجا باز اینم اینجا رول
شما تخمین نمیتونین هیچ
ما چطور در سرحدات کی میه چی قسم میه اگه با ما معلوم باشه خب بازو قاچاق نیست ما پشتش میریم. خب اینجا باز رول پلیس سرحدی وزارت داخله و پلیس وزارت داخله خودش بسیار مهم است. گمرک خونه میشه که هر جا
وزارت داخله همکاری نمیکنه یا ایست که علت ایست که کمبود سربازان سرحدی است یا نیروی سرحدی است؟
ایره خب باز شما از وزارت داخله پرسان کنید کمبود داره یا نداره او با ما معلوم نیست. مگر ما خودم
شما در جریان هستید
ما خودم خوش نیستم از همکاریش. تالی بعد از او چی میکنه چون حال ارتباط گرفتیم رئیس صاحب پلیس سرحدی با ما تعهد سپرده که اونا همکاری میکنه و ما مطمئن هستم که اونا میکنه بعد از این. مگر پیش از این ما از او همکاریش خوش نیست.
بله. خب گفته میشه که مجهز نبودن گمرکات در افغانستان هم یک دلیل عمده است که عواید بهتر جمعوری نمیشه. چی کارهای در این زمینه شده یا روی دست دارین که گمرکات با وسایل عصری تجهیز شود؟
اول خب گمرکات در مثالای گذشته چند سال ما بسیار زیاد پیشرفتای کردیم. خب از نگاه سیستم از نگاه تجهیزات با گمرکات یعنی اول ببینین تقریبا تمام گمرکات ما تقریبا تعمیراتش جور شده اداراتش سابق خود کانتینرها یک جای یک پسته بود آل مکمل تجهیزات داره یک تعمیر مقبول داره در هر جای. باز دو یک چیزی پیشرفت بسیار مهمتر که ما داشتیم حتی از همسایه کردم دو پیش هستیم او سیستم اسی کودای گمرکی است که دو باز مادولا است یعنی باز سهولتایی که ما او را عملی کردیم یعنی او بسیار پیشرفته است. کم چیزا خرد و ریزه ماندن و مگر مثلا لابراتوارها که دو هم کار شروع است که بعد لابراتوارها جور شود طرف
گمرکی یعنی فعلا اموالی که وارد افغانستان میشه از طریق بنادر مختلف مکملا مسئول میشه و کدام مشکل وجود نداره در این بخش؟ بله
مکملا خود ما گفته نمیتونم چون قاچاق مسئول نمیشه. خب
نه مطمئنی که به طور قانونی
داخلی که من حتما ها
کدام مشکل در این زمینه وجود نداره. خب موجودیت فساد در گمرکات مسئله است که شکایت های را در پی داشته چنانچه چند پیش وزیر مالیه هم این مسئله را تایید کرد. تا به حال چی تعداد از کارمندان گمرکات که در فساد دخیل بودن اینا به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدن؟
یک چیزی باید واضح باشه که گمرک مستثنا از دیگه ادارات افغانستان نیستن.
خب ما یک اداراتی هست که عواید از این طریق میاد و
ببینن دیگه ادارات هم هستن. خب دیگه ادارات هم هستن. گمرک در تمام دنیا بدنام است متاسفانه. یک چیز عادی است شما برین در ممالک همسایه گمرک بدنامترین اداره است متاسفانه.
بله. خب اما چیزی وجود دارد
نه وجود خدا را او را ما قبول میکنم فساد است فساد است
بچی گسردگی است فساد
میباشه باش که ما می گپ خدا خلاص کنم در مورد فساد. فساد در گمرک معنایش نیست که یک در گمرک است و هر کس به انگشت خود سر گمرک مانه. خب بلد. اونجا دیگه ادارات هم از افغانستان که فاسدترین است از این و در گمرک چون توجه بر زیاد است ما کارا زیاد کردیم و میکنیم یعنی جنگ با فساد در گمرکات نه تنها در گمرکات در مالیات هم ادارات مالیاتی هم اولین ترین کار ماست که همون کار بکنیم. مگر ما می انتقاد همیش که انگشت سر گمرک مانده میشه ببینیم ای صحیح به این خاطر نیست که یک گمرک ما باید نکشیم از دیگه دارد یک دوم ببینین از خاطر اینمی که گمرک برنام است گمرک فساد است ایسایی فساد است. خب کلگی ما مسئولیت داریم که او را بجنگیم. مگر باز ببینین ما شما را دعوت میکنیم برین در یکی از گمرک ما که چند ادارات اونجا ششته. خب ما برای تصاب میکنم جنایی اونجا ششته سرانوالی اونجا شیشته، مبارزه علی فساد اداری اونجا شیشته، کنترل تفتیش اونجا شیشته، تفتیش داخلی اونجا شیشته.
اما بازم فساد وجود داره.
سر میباشین. دیگه ادارات ما یک روز یک دفعه حساب کنم 9 دانه ادارات اونجا تشریف داره. خب؟ بازم فساد بی حد است.
یا در آهنگی ببخشید با می ادارات صورت میگیره یا هر کس بنابه خود.
بسیار میبخشن که ما گپ خود خلاص کنم. ببینن اینا میای اونجا میشینن کلگی. حالا بازم فساد بی حد است که اونجا شیشته باشه. بازم هر کس میگه اینجا اونما میگه که فساد است. و تو هم شیشتی نظارتم میکنی. چرا است؟ تو با ما بگو. کاری تو کنترل کردن اونموس. چرا نمیکنی؟ خب اینجا سوال است و بهتر.
بله. خب این سوال کی باید پاسخ بده؟ آیا اینا کنترل نمیکنن؟ امی دلیل از که فساد وجود داره و یا مشکلات دیگر است؟
این را از اونا پرسان کنیم.
خب شما من حیث مسئول عمومی گمرکات افغانستان هستین.
اونا را شما اینا را ما
که چی سطح وجود داره فعلا؟
ببینن ما خود ما این ادارات دعوت نکنیم. خودشان می همونجا میشینه. خب و به حیث یک مسئول یک اداره دولتی ما را من کنه هم نمیتونم. خب اونا مؤثر هستن یا نیستن؟ جنگ با فساد 100% مسئولیت ما نیست. صحیح؟ ما مسئولیت کلانو دارم دهی. ما امو تمام کارهای میکنم که فساد از بین ببرم. صحیح؟ منطقی دارم
چی کارهای شما عملا
ما با اون میایم. ما تقریبا یک و نیم ماه شده که ما به حیث معین عواید گمرکات اینجا آمدیم پس. و با یک پلان نو و با یک انرژی نو اینجا ما آمدیم و این یک پلان وزارت مالیه بود. وزیر صاحب مالیه این تغییرات آوردن که ما نه تنها عواید زیاد کنیم بلکه وقتی که عواید زیاد کنیم فساد از برازمان ببریم، چون زیاد عواید ما شکار یعنی مریضی است.
در امی یک و نیم ماهی که شما اینجا آمدین ای را پای بردین یا دریافتین که فساد به چی گستردگی وجود داره؟ کسی از کارمندای خود مربوط به گمرکات شما شناسایی کردین و به مراجع عدلی معرفی کردین یا خیر؟
بله این کار دوام دار میشه. بله. خب جنگ با فساد به این نیست که ما یک نفر بگیرم اونجا بندی کنم، فهمیدن؟ از اونجا دیگه نفر بگیرم بندی کنم. امیره ما از این امیر رادیو به دیگه ادارات هم میگم. خب
بله.
کار اساسی جنگ با فساد است که ما ادارات خود تقویه کنیم، انستیتوشنز یا اداره خود از سر جور کنیم. چی قسم جور کنیم؟ طرز کاری خود باید از سر ببینیم. صحیح؟ در انگلیسی برش internal controls میگه، یعنی امو کنترولایی که در کار ما موجوده سورا باید از سر ببینیم، پروسیجرا خود از سر باید ببینیم و از تکنولوژی باید کار بگیریم. بسیار میبخشین باشه میگم این اساسی است. این فساد از بین وای نیست که ما یک نفر بند دیگه سرسری.
آیا پروسیجر فعلی مشکل داره؟
مشکل داره. ما میام بگو. خب در ما نه تنها در گمرکات، به تمام اداراتی که مربوط ماست عمل کار شروع کردیم. تمام پروسیجرا را سر میبینیم. صحیح؟ سیستم های مثل اسیکیودا دیگه هم زیادتر میکنیم، چون وقتی که سیستم کار ما بگیریم شما یعنی از ورق کار سیستم باز فساد زیاد از بین میبره و ما از سر امو تمام کارهایی که ما از جا انجام میدیم او را سر میبینیم که چه قسم ما او را انجام میدیم، دو شفافت کجاست. مثلا ما نمیخواییم که شما به حیث یک مامور گمرک یک موضوع را 100% صلاحیت شما باشه. ایتو نمیخواییم بکنم. ما صلاحیت تقسیم میکنم در بین دوسیه مردم و در بینش تکنولوژی را در بین میارم. خب وقتی که شما یک کار اگر غلط بکنین او در دوم قدم او گرفته میشه یا در سیوم قدم. این عمل سری موضوعات کار شروع است.
خب تا حالا اگر بگوین که تا به حال دمی یکونی ما چند نفر شما به خاطر دست داشتن در فساد به
مراجعه ببینید شما پس باز دو گپ خب میرم.
شما گفتین یک معلومات بتن حداقل که دمی یکونی ما ببینن. شما در این زمینه چی کار کردین که مردم بدانن که آیا واقعا کار شده؟
من فکر میکنم اینقدر قصه که ما کردم هیچ کار نبود و کاری نمیست که ما یک دو نفر بندی کنم.
بله خب
ببینید ما برتن
عبرت خوب باشه برای کارمندان.
ببین خب ما مکمل برات یک برنامه تشریح کردم که ما چطور با فساد میجنگیم. شما پیشتی گرفتین که یک نفر چرا بند یک یا دو نفر چرا بندی نکردین. اون مهم نیست. وابه در ما باید اساسی کارا بکنم که ایره جلوش بگیرم بنده. فهمیدن؟ لطفا شما با مو بیخ قضیه برین. نه با سرش
خب این کار است که بعد این صورت میگیره. اما این کاری است که کسایی که دخیل هستن اینا اگر معرفی شوند و شاید تاثیرات بسیار خوب داشته باشه بالای دیگه کارمندا، به اون خاطر تاکید بیشتر مردم هستی همین مسئله. خب گزارش های وجود داره که برخی از مقام های محلی به خصوص ولی ها در حیف و میل عواید گمرکی دست دارن و دخالت میکنن در کار گمرکات. این مسئله شما میپذیرین؟ چقدر وجود داره این مسئله؟
ما خب در این خب زیاد تفسیر کردن نمیتونم چون معلومات ندارم. مگر یک چیزی که ما گله و شکایت دارم، مثل که وزارت داخله را گفتم و والی صاحبا هم اکثرش همکاری نمیکنه. که اونا مستقیم مسئولی ادارات از دولت.
بله.
همکاری جدی ما ازیات والی سیمانه دیدیم.
خب تمام والی ها یا مشخص هست؟
ما گپی عمومی میزنم، تقریبا عمومی کلگیشه. خب و در این روزا ما شاید حتی با کابینه بریم.
بله.
که از اون طریق ما
چی همکاری نمیکنه؟ چی همکاری شما نیاز داریم؟ میشه که مشخص بگیم؟
ببینین خب آله گمرکات ما که هسته اونجا نه تنها گفتم پیشتر که پلیس کار داره، بلکه هم اداری محلی باید پشت گمرک استاد شه، اونا را حمایه کنه و وقتی که موترا قاچاق میشه او را بگیره کتش، مردم حتی قاچاق برا را بندی کنه. اینا ما از اینجا
که کاری تعال ندارن. خب یک مسئله دیگه، وزیر مالیه در نشست استیضاحی ولسی جلگه حاجی زاهر قدیر را بعد از داشتن در قاچاق آرد متهم ساخت. آیا در زمینه شما آگاهی داشتین و میشه بگوین که دقیقاً از این مسئله چقدر زیان وارد شده به عواید افغانستان؟
ببینین خب این معلومات را هو وزیر صاحب داد در پارلمان.
خب بازم شما من حیث مسئول اول عواید و گمرکات افغانستان.
بله ببینین خب چیزی که بود اونجا وزیر صاحب نمایندگی وزارت گفت و من نمیترم که دیگه تفسیری دیگه داشته باشم.
یعنی شما پیش از این آگاه بودین از این مسئله؟
ببینین وزیر صاحب وزیر تمام وزارت است.
خب
او به نمایندگی تمام وزارت گپ زده.
بله.
سعی چیزی که گفتن
شما نمیخواید مشخص در مورد صحبت کنین که نه. مربوطتان است این مسئله عواید و گمرکات؟
این مربوط وزیر صاحب هم است. اونا بله. گفتن.
اما مشخصا شما مسئول امی بخش هستین.
میبینن معلومات که گرفته از وزارت گرفته. صحیح است؟
بله.
و او به حیث وزیر مالیه مسئولیت اون مو هستن، اونا گفتن و ما دیگه دایی تبصره کردن.
بله. خب دو. بعد از این به خاطر جلوگیری از این قضیه شما چی پلان دارین؟ چی کارهایی میکنین که دوباره
این که وزیر صاحب اعلان کردن؟ خب این قدم اول ما بودن. فهمیدین اعلان کردنش ایست که ما همین جرأت کردیم که خلاف هر کس که عمل غیر قانونی میکنه ما استاد میشیم.
آیا باز شما توانایی جلوگیری زیر بعد از خود داشتین؟
چیزی که در دست ماست، چیزی توان ماست او را ما میکنیم.
خب در آخر ثابت صاحب چی اطمینان میتین که فساد در ریشکن میسازین زمانی که شما متصدی از پست هستین و به خاطر افزایش عواید در مجموع شما کار میکنین؟
ببین فساد یک مرض است خوب برای افغانستان متاسفانه، یک سرطان وارد شده و حتی همی جنگی که ما داریم در واساحات از او همی ما فکر میکنیم که خطرناکتر است و این وظیفه نه تنها ما بلکه هر افغان است که از دل و با صداقت به این بجنگه. ما مسئولیت دارم و ما بیشتر پروگرام خود را تشریح کردم برات و دیگه هم روزمره در اینمی کوشش هستیم، چون ما یک چیز ببینین مطمئن شدیم که ما عواید به این زیاد کرده نمیتونیم که مالیات بلند ببرم، محصول بلند ببرم، نه ما عواید به این میتونیم که زیاد ببرم که صحیح تطبیق قانون شوه و امو پیسه که به شکل فساد در جیبای شخصی میره امور ما در خزانه دولت تحویل کنم. منتها ما کمک افغانا را دارم، دیگه دوستاره که وقتی که نا مراجعه میکنه به ادارات وزارت مالی و دیگه ادارات البته اونا باید مسئولیت بپذیره. خب نمیتونه که یک مامور از اونا پیسه میگیره و یک کار غیر قانونی میکنه و اونا قرار چوب بشینه. هر افغانی مسئولیت داره و باید با ما رابطه بکنه و بگویه و این را ما از رادیو شما میگم به حیث یک افغان اگر ما اقدام نکردیم رئیس وقتی که اینا یک راپور فساد با ما میده مربوط یک مامور ما باز ما واضح بگم مثل که وزیر صاحب ما دیروز گفتن باز بیانم شما هر افغان دمی روی ما تو کنین.
خب تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز. مهمان ما در این برنامه گل مقصود ثابت معین گمرکات و عواید وزارت مالی افغانستان بودن و از ایشان یک بار دیگر تشکر میکنیم. رادیو آزادی گزارش میده شما قضاوت بکنین.
در جستجوی انصاف. سلام، در این برنامه قضیه حل ناشده یک خانم تجارت پیشه را به بررسی گرفته ایم. خانم زرین تاج ملک زاده همکنون در کابل زندگی می کند و 5 فرزند دارد. زرین تاج ملک زاده خانم است که مسئولیت پیشبرد یک شرکت بارچلانی را تحت نام بانو بر عهده دارد. او ادعا می کند که در سال 2010 شخص به نام عتیق الله رامین از پرداخت $1,000,000 هزینه انتقال اموال نیروهای خارجی از بگرام به کابل و قندهار که توسط شرکت مربوط به او انجام شده انکار کرده است. خانم ملکزاده میگوید که با عتیق الرامین قرارداد انتقال این اموال را قبلا به امضا رسانیده بود. به گفته خانم ملکزاده، او در آن هنگام 400 موتر بارچلانی را در شرکتش به کرایه گرفته بود. او اضافه می کند که با وجود گذشت 3 سال از بلند کردن صدایش، هنوز هم حق خود را به دست نیاورده است. خانم ملکزاده با دل پر از درد می گوید که در طول این مدت به بسیاری از ارگانهای مربوط مراجعه کرده، اما نتیجه مطلوب را نگرفته است. او همچنان می گوید که عتیق الرامین از رابط و پول خود استفاده کرده و از دادن حق او انکار کرده است. خانم ملکزاده می گوید که وی پول رشوت دهی را به کسی ندارد و به همین دلیل تا حالا قضیه اش لاینحل باقی مانده است.
ما یک آدمی بسیار عاجز هستم، اگر عاجز نمی بودم بار مرا اینا لتکوب نمی کرد و من رشوت دادن نمی تانم بر کس، بخاطر ازی که من خودم هیچ چیزی ندارم، بر رشوت دادن حاضرم نیستم.
خانم زرین این را هم میگوید که علاوه بر لتکوب شدن از سوی افراد مربوط به عتیق الرامین، اخیراً به خاطر اینکه از دعوا منصرف شود مورد تهدید هم قرار گرفته است. برای اینکه قضیه بیشتر روشن شود، نخست ما خانم ملکزاده را با دکتر حیات الله، وکیل عتیق الرامین، از طریق تلفن وصل کردیم.
بله دکتر صاحب، حیات الله سلام بر شما. خواهش از دکتر صاحب، امیج ما خانم را به نام زرین تاج ملکزاده در استیدیو امرای خود داریم. اینا در مورد امو دعوای خود که امرای عتیق الرامین داشتن، امو مشکلاتی که ایجاد شده بود و پولشان داده نشده، ما خو موفق نشدیم امرای عتیق الرامین صحبت بکنیم. باز خواستیم امرای شما که وکیلشان هستین در این مورد صحبت بکنیم. امی قضیه از اینا به کجا رسیده و آیا پولشان برشان سپرده شده نشده، این موضوعات را می‌خواستیم پیگیری بکنیم.
برادر محترم، بر شما بهتر معلوم باشه و با خود از اینا اینا چندین بار به مراجع مختلف مراجعه کردن، بخصوص برای دفتر استاد محقق صاحب که اینا نماینده تا این که از طریق از اونو دو نفر به نام قویس ولیزاده و قویس نجیب امروی ما نشست کردن. ما تک تک ورقای اینا را مرور کردیم، از سر کل کارشون رو بررسی کردیم. بعد از بررسی وقتی که لانسشون نیار کشیم، بالاتر از 200 یا 230 دلار بیشتر نبود و با وجود اون هم اینا فقط به هم پیوسته پشت مشکلاتی هستن اینا که خودشان بر ما مشکل خلق میکنن و بر خودم مشکل خلق میکنن و اینا بعضا دوستایی که داشتن دوستایشان به محاکم ارجاع شد و فعلا هم ما در محکمه تجارتی هم روشون کار داریم. دوسته از وقت ولایت کابل به محکمه تجارتی ارسال شده و اونجا برسته بررسی میشد، موضوع روشن میشه انشاءالله.
یعنی شما چی میگن؟ خودشون صحبت میکنن با شما؟
سلام علیکم دکتر صاحب. سایل کویت یا گپ زده که پیش محقق رفته چی کردنی؟ به خاطر مو ورقای محقق بود که شما مأموریت لتکوب مرا قرار دادنی، از او استفاده کرده باز او 60 مرا میگرفتنی.
پیوسته گپای میزن، اتهام میگن.
نه امی لتکوب کردین یا نه؟
نه
چرا لتکوب کرده باشه؟ خب وقت دولت چرا عتیق بندی شد؟ چرا یک بار بول داره؟
ببخشید دکتر صاحب محترم، اصلا نمی‌شنوین. فقط در مورد امی پولی که اینا میگن یک میلیون دلار اسناد دارن، در این مورد من میخوایم بفهمم که امی یک میلیون دلار به اینا صحت داره نداره.
گوش برادر محترم
جان،
اگر من بر شما بگویم که من بالای شما 500000 دلار دارم، این خیاگف بی اساسه.
چرا دمیز نمیشین کتم؟ یه چرا فرار میکنه؟ سعی کنین اگر نداریم چرا عتیق فرار میکنه؟ چرا دمیز نمیشین؟ چرا دمیز نمیشین؟
این کشور قانون داره، از خود مقرراتی داره. سعی
کنید دمی دو سال امی عتیق یک دفعه روبرو کت ما شیشته؟
ببین
از پیش حوزه چرا فرار کرد؟ در دوبای شفاخانه چرا در دوبای رسید؟
دکتر صاحب،
شما هر کاری کنید همه گپا رو خودتون دامن زدین و ما هم دنبال هر گپی کردین ما براتون گفتن میتونیم. باز با قول بعضی ها کادم دوبای کسی گرفتن نمیتونن، اما موضوعی بود که هر جایی که شما رفتین ما حاضر بودیم، جوابدهی بودیم، صحبت کنیم، کم گفت پتو پرام نشین.
دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر. دکتر صاحب فقط بگوین که اینا امی ادعایشان که میگن یک میلیون دلار شما قرضدارشان هستین، پول نپرداختین از 400 متر.
ما اسناد داریم، مدارک داریم، سند شواهد داریم. اینا یک بار دیگه بارها برای ما نماینده تعیین کردن، بارها نماینده تعیین کردن، هر کسی که آمد شش پی برد دید که هیچ چیزی وجود نداره، فقط یک باجگیری بالاتر از دیگر نیست از اینا.
یعنی شما ایره میگن که خانم زرین تاج ملکزاده هیچ پول بالای عتیق الرامین نداره، یک ادعا کرده ها؟
ببین برادر محترم، شما در جریان قضیه مون نیستین. یکی این مورد است که یک آدم بیا بر شما مراجعه کنه و بالای فلان کس قرض دارن، یک طرف صحبت است، اما طرف صحبت دیگه این است که آدم باید با مدارک و اساسات بیاره که باخت تو پول داری بابت چی داری چی کار کردی. ما با اینا خودم قرابت خویشاوندی و فامیلی نداریم که قلوان شریک باشیم بر گفته کنم تا بود، یا ای که با هرسی میراس ما مونده باشه، پول زنیتاج بالای ما مونده باشه. اینا به ما کار انتقالات آیساف کردن که بالاتر از دوست چند موتر ما را انتقال دادن که بعضی موتر اینا اصلا به مراکز مطلوب نرسیده و محموله های آیساف و ناتور بوده، بعضی چیزای اینا به جای رسیده و نرسیده که کارهای تجارتی است.
چرا در قماندانی امنیه مرا معرفی نکردین وقتی که مالتان گم بود؟
بله؟
چرا در قماندانی امنیه مرا معرفی نکردین که مالتان گم بود؟
خب ما نمیتونیم در پشت تلفن بر شما محاکمه دایر کنیم. قضیه با شما از تاریخ حقوق ولایت کابل
و در حقوق که تانستین محاکمه هم دایر
میکنیم.
دکتر صاحب بسیار تشکر. فقط بیشتر یک اشاره کردین در مورد 200 و چند دلار صحبت کردین، او موضوع چطور است؟ او پرداخته شده به اینا؟
ببین برادر محترم، من پیشتر براتون گفتم که مردم افغانستان بخصوص تمام امکتانی که در کشور ما زندگی میکنن، ما احترام خاصی برای خانم ها قائل هستیم. اگر برای خودتون هم شاید واضح شده باشه، اگر و از این لحاظ وقتی که خانم آمد که پول ما مانده و فلان بسان، ما یک آیت اینو تعیین کردن، یک کسی رو ما تعیین که ما با هم نشستیم یک ماه 35 روز ما تک تک ورقش با زرداشت برادرش با زرداشت بچهشان یک ورقش رو زیر نظر گذاشتندیم بر روی کسی که اینا وکیل خود قرار داده بودن که ما رو تاپا و امضای اینا تا گفته بود که اگه این آدم هر فیصله با ما بکنه من قناعت دارم. و آدم این نیست خدای نخواسته که طرف با کسی بگه.
خب نتیجه چی شد؟ نتیجه همین بررسیتون دکتر
صاحب؟ اجازه بتین وقتی گپ ما با فاینال رسید، اینا چون ادایشان بیبنیاد بود به می گپ رسید. هنوزه از ما پولی که بالای زیدان می گذشت حساب می شد، از اون پول ما گذشتیم. گفتیم برای پسش باش که امی خانم هست که گزاره و چاره و عزیز شود. و امی اساس که حساب از اینا بیرون نشد. من تا خود از اینا دز و خوش ندارن، خود از اینا بودن دفتر ما را مورد و عمل قرار دادن، شای ما را میده کن که فیلم ویدیو کل گفش هست که بازم به محکمه استیناف رفتن، به محکمه جزایی رفتن، اونجا فیصله شنوانده شد. بعد از اون پس گپای ما با حقوق آمد، از سورانوری از همه جا جمع شد به محکمه تجارتی ارجاع شدن.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه میخوام بفهمم که اینا یک ادعای دیگه هم دارن که میگن به تازگی تهدید هم میشن، شاید از سوی عتیق الله رامین است به خاطر از اینکه از این قضیه دستبردار شوه. در این مورد چی؟
برادر محترم، این گپایشون کلا بی بنیاد است، یک دروغ محض است.
هر اون چی که محکمه تجارتی فیصله بکنه قابل قبول شما خواهد بود.
خب معلوم داره محکمه طبعا بر روی اسناد و شاهد فیصله میکنه.
خواستیم تعهد مسئولان را هم در قبال این قضیه داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. سپاسگزارم که بحث را تا این دم دنبال کردید. برنامه در همین جا پایان می‌یابد. با آرزوی روزی که نهادهای عدلی و قضایی کشور به گونه جدی و صادقانه در راستای حل مشکلات مردم کار کنند. اگر شما هم در ادارات دولتی مشکلی دارید و فکر می‌کنید که با شریک ساختن با ما حل آن سهل می‌گردد، پس به شماره 078-22-00-823 در تماس شوید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.